هزار نفر جان و مالشان را فدای راهشان نمودند و میلیون ها نفر در تشییع جنازه‌اش او را بدرقه یا گسیل کردند.
سلام، محمد کروخی هستم، امام جمعه یکی از مساجد اهل سنت. امام شخصیت منحصر به فردی و حرکت امام خمینی در قرن 20 از دیدهای بسیار بزرگ قرن 20 به حساب می آید و علتی هم همون شخصیت بسیار محکم و متینش بود، رهبری خردمندانه اش بود، تدبیر و عملی که در راستای جهادی مردم به سوی هدف داشت. اینا همه سبب شد که بر معادلات قرن 20 فائق بیای و یک نام نامیر به نام انقلاب اسلامی، علی رغم همه مخالفتایی که با او شد با انقلابش، باز به خاطر همون شخصیت بسیار متینش، به خاطر تدبیرش، به خاطر واقع گراییش و به خاطر وحدتی که توانست در بین جامعه ایرانی ایجاد بکنه، سبب شد که انقلابش به پیروزی برسه، مخالفت دشمن به مؤثر واقع نشه و یک حرکت بسیار نوین و ارزشمند اسلامی در قرن 20 ایجاد بکنه. امام خمینی از همه بیشتر به وحدت مسلمین میاندیش و از اختلاف و تفرقه بین مسلمان ها نگران، و این نگرانی در سخنرانیاش در عملش مشهود و حرکتی هم که آغاز کرد و نهضتی هم که به پیروزی رساند به خاطر همین بود که مسلمان ها پیرامون اسلام و واقعی حلقه بزنند.
حضرت آیت الله خامنه ای به حق معتقدند که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همه خصال نفیس و کمیاب را که مجموعه آن در قرنها به ندرت ممکن است در انسانی بزرگ جمع شود، همه را با هم داشت و با این ویژگی ها بود که توانیست تخت فرعون های زمانه را بلرزاند. استاد شهید مرتضی مطهری از نظر پردازان انقلاب اسلامی درباره شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه فرموده است: چی بگویم از کسی که صحبت از او همه وجودم را به لرزه در می آورد. خیلی کم می شود که تمام تجسم خواست یک ملت در وجود یک مرد خلاصه شده باشد.
حمید مولانا هستم، من استاد دانشگاه هستم که در دانشگاه امریکن در واشنگتن. بنده علت امام و به همه امت اسلامی تسلیت می کنم. بهترین تسلیت هم برای ما اینست که کارهای ایشون رو دنبال بکن. ایشون اولا به دنبال حقانیت بودن و این حقانیت چیزی جز دین اسلام و ایدولوژی اسلامی نبود. این هم چیزی نبود که امام خمینی خودش داشت، این اسلام بود. ایشون پیشوایی رو به دست گرفتن و این رو در دنیا به مردم نشون داد و این انقلاب فکری به وجود آورد و انقلاب سیاسی در این کشور و انقلاب بزرگی در تمام دنیا. 30 سال پیش تو دنیا مسئله فرهنگ و دین اصلا مطرح نبود، حالا مطرحه. و اینیست که ایشون تأثیر انقلابی که ایشون پیش وایشو به دوته گرفتن بقیده من تازه 100 سال 200 سال دیگه معلوم خواهد شد، نه حالا. ما حالا انقدر نزدیکیم اینو تشخیص نمیدیم. از اونجا باید هر 15 خرداد هر فرصتی که پیدا میشه برای ما بیشتر فکر کنیم، ببینیم این اتفاقی که افتاد چی بود، چه ابعادی داشت، چه تأثیراتی در دنیا داشته. شما فکر میکنید که فروپاشی دیگه شوروی و اقمار شوروی در اروپای شرقی همینطوری شانسی بود؟ نه، خودم در اروپای شرقی بودم وقتی شوروی سقوط کرد. 10 سال پیش از اون در انقلاب اسلامی ایران اونها خیلی راجع به انقلاب اسلامی ما صحبت میکردن. هنوز مطالعات زیادی نشده ببینیم تأثیر انقلاب اسلامی ما روی اونها چه بوده. خواهش میکنیم که انشالله یه روزی مطالعات زیاد بشه و ما ببینیم تأثیر این انقلابی که امت اسلامی ما کردن در ایران و امام راحل این رو پیشوایی کرد چه بوده.
انقلاب اسلامی ایران در روزگاری به وقوع پیوست که بسیاری از حللگران معتقد بودند که روزگار انقلاب‌های بزرگ سر آمده است و جهان انسانی وارد دوره دیگری از دیگرگیسی‌های تاریخی شده است. از سوی دیگر جغرافیایی که این انقلاب در آن به وقوع پیوست و زمانی که حرکت ملت ایران در آن انقلاب اسلامی را رقم زد با هیچ معیار آن زمان مطابقت نداشت. جهان در یک تقسیم جغرافیایی به دو بلاک شرق و غرب تقسیم شده بود. سرنوشت ملت‌ها از سوی دو ابرقدرت شرق و غرب و نه خود آنها رقم می‌خورد. شاید به همین دلیل هم بود که وقوع انقلاب و حرکت بزرگ اسلامی همچون انقلاب ایران که ماهیت دینی داشت و در شعارهای آن بازگشت به تعالیم انبیا نوید داده می‌شد تا این حد موجبات شگفتی را در جهان برانگیخت، تا جایی که کمتر متفکر و سیاستمداری است که در آن روزگار از این ماجرا اظهار شگفتی نکرده باشد. از اسلام یا خود از قرآن و سنت قرائت‌ها و تفسیرهای گوناگونی شده و می شود. قرائت امام خمینی رحمت الله علیه از اسلام قرائت ویژه و استوار بر دو متغیر زمان و مکان است، به طوری که در میان علما و دانشمندان و فقها همانند کمی دارد و بیمانند است. در دوره مبارزه برای استقرار یک نظام اسلامی، تفسیر امام خمینی رحمت الله علیه از اسلام دو ویژگی منحصر به فرد دارد: یکی مقابله جدی با تهجر و کج اندیشی و عقل استیزی، دوم تبیین دین اسلام به عنوان مکتب جامع و دارای مبانی و اساسهای حکومتی و سیاسی است. تلفیق این دو ویژگی از اسلام توسط امام خمینی رحمت الله علیه یک چیزی با ارزش و به شدت مورد نیاز جامعه های مسلمانان بود، یعنی تلفیق دین و سیاست، و این کاری کوچکی نبود، چرا که در آن دوران در بین بخش قابل توجهی از اندیشمندان روی کرده مثبتی به حضور دین در اجتماع و سیاست وجود نداشت. به عنوان نمونه، فرانتیس فانون از مبارزان استقلال طلب در الجزایر دارای دیدگاه چپگرایانه بود. او در کتاب دوزخیان روی زمین نوشته است: هدف اساسی مذهب جلوگیری از کشتار اغنیا به دست تهی‌دستان و فقرا است. مارکس نیز معتقد بود مردم جهان سوم برای مبارزه با امپریالیسم غرب باید دین خود را کنار بگذارند و دین را افیون اجتماع تعبیر می‌کرد. در دوره‌ای که غربی‌ها به دلیل‌های عملکرد خشین و غیر عقلانی اصحاب کلیسا تن به لیبرالیزم و دنیویت داده بودند و در درون حوزه های علمیه و جامعه مسلمانان کسی برای احیا و استقرار حکومت اسلامی پیش قدم نمی شد و ترجیح می داد تا دین در آموزه های فردی خلاصه شود، امام خمینی رحمت الله علیه یک تنه به میدان نظر و عمل آمدند و فهم و آموزه های مترقی خود را از دین اسلام ارائه کردند، آموزه هایی که بی آن امکان نظر پردازی سیاسی وجود نداشت. اسلام امام خمینی رحمت الله علیه اسلام آزادی و استقلال است. دوستان همراه، با ذکر این نکته در این قسمت از گفتار روزنه بخش از صحبت‌های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران را با هم میشنویم.
اسلام میخواد که همه در آرامش باشند، همه در صلاح باشند، و ما که میگیم اسلام را می‌خواهیم صادر کنیم، معناش این نیست که ما سوار طیاره بشیم و بریزیم به ممالک دیگر یا همچی چیزی. نه ما گفتیم و نه ما می‌توانیم، اما اون که ما می‌توانیم این است که می‌توانیم به وسیله دستگاه‌هایی که داریم، به وسیله همین صدا و سیما، به وسیله مطبوعات، اسلام را اونطوری که هست معرفی کنیم. اگر اونطوری که هست معرفی بشد، مورد قبول همه خواهد شد. بشر به فطرتش یک فطرت سالم است. اگر یک چیزی را القا بکنند، روی فطرت سالم خودش قبول میکند و قدرتمندها از همین معنا میترسند.
گینری کیسینجر از نظر پردازان برجسته آمریکا درباره امام خمینی رحمت الله علیه گفته است: آیت الله خمینی غرب را با بحران جدی برنامه‌ریزی روبرو کرد. تصمیمات او آنچنان رعدآسا بود که مجال هر نوع تفکر و برنامه‌ریزی را از سیاستمداران و نظر پردازان سیاسی می‌گرفت. هیچ کس نمی‌توانست تصمیم‌های او را از پیش حدس بزند. او با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته شده در دنیا سخن می گفت و عمل می کرد. گویی از جای دیگری الهام می گرفت. دکتر فرانسیسکا بدانا رئیس فدراسیون جوامع اسلامی اسپانیا می گوید چهره حیات بخش امام خمینی در جهان اسلام امری غیر قابل چشم پوشی می باشد و ایشان یکی از بزرگترین شخصیت های قرن حاضر به حساب می آیند. انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی سبب بروز تحولات و دیگرگونی های عظیم در جهان اسلام شد و وی چهره نبی از اسلام را ارائه کرد. انقلاب ایران درس مبارزه علیه بی‌عدالتی و مقابله با حکومت‌های دیکتاتوری و غیر انسانی را آموخت. شنوندگان عزیز، در پایان برنامه روزنه و موضوع سالگرد نبوتی رحلت امام خمینی رحمت الله علیه، این رحلت شخصیت بزرگ معاصر را به همه آزادگان و عدالت‌خواهان جهان تسلیت می‌گوییم و یاد و راهش را گرامی می‌داریم و برنامه را به پایان می‌بریم. خداوند نگهبانتان.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم ویژه برنامه قیام 15 خرداد را همراهی بفرمایید.
نقطه عطف. ویژه برنامه بخش تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز قیام 15 خرداد سال 1342 هجری خورشیدی. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام شنوندگان عزیز، با ویژه برنامه سال روز قیام 15 خرداد سال 1342 از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و این برنامه را تقدیمتان می‌کنیم. سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران، همزمان با سالگرد آغاز نهضت این رهبر بزرگ علیه نظام استبدادی شاهنشاهی پهلوی در ایون سال 1963 میلادی است. به مناسبت سالگرد این قیام در 5 ایون 1963 یعنی 15 خرداد ماه سال 1342 هجری خورشیدی گفتاری را درباره چگونگی شکلگیری این قیام مقدس و نقش حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این قیام تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. بحث درباره ریشه شکلگیری قیام ایون 1963 مردم ایران از این جهت مورد توجه قرار گرفته است که همانندی‌های میان پیش‌زمینه‌های این قیام و حرکت بیداری اسلامی در کشورهای استبداد زده مسلمان در شمال آفریقا و غرب آسیا وجود دارد. منطقه‌ای که در ادبیات رسانه‌های غربی به عنوان منطقه خاورمیانه نامیده می‌شود. قیام مردم ایران در ایون 1963 را میبایست آغاز حرکت بیداری اسلامی در جهان دانست. نخست شرحی کوتاه درباره قیام 15 خرداد میدهیم و سپس نگاهی کوتاه به پیامدهای بزرگ این قیام میاندازیم. قرن 20 برای ملت ایران تا آغاز دهه 1980 میلادی قرن مبارزه برای آزادی با پیروزی‌های کوتاه و ناپیوسته اما شکست‌های سخت بود. بیش از 100 سال پیش مظفرالدین شاه قاجار فرمان مشروطیت را امضا کرد، زیرا دیگر توان رویارویی با جنبش آزادی‌خواهی مردم ایران را در خود نمی‌دید. کمتر از 3 سال پس از آنکه شاه بیمار تخت سلطنت را برای ولیعهد خود محمد علی میرزا خالی کرد، مجلس شورای ملی به عنوان نماد مشروطیت خواهی مردم ایران به فرمان شاه جدید به توپ بسته شد و به این ترتیب دور دیگری از نابود کردن و پراکنده سازی آزادی خواهان و استقلال طلبان ایران آغاز شد. گلوله باران مجلس شورای ملی در تهران باعث شروع قیام‌هایی در شهرهای تبریز و اصفهان و نیز در گیلان در شمال ایران شد. اما آن خیزش‌های کوتاه و ناپیوسته به سبب نبود یک رهبر قدرتمند و آینده‌نگر و نبود پیوستگی و پایگاه گسترده مردمی نزد مبارزین نافرجام ماند. مبارزان صدر مشروطیت با اینکه تهران را فتح کردند از دسترسی به آرمان‌های خود باز ماندند، اما در برابر رضا خان با حمایت و هدایت انگلیس در رأس لشکر قزاق تهران را اشغال کرد و به حیات شاهان مستبد و بی‌کفایت سلسله قاجار پایان داد و یک نظام به ظاهر قدرتمند اما وابسته تر و مستبدتر را بر مردم مسلمان ایران حاکم کرد. شروع جنگ جهانی دوم و تقسیم دوباره جهان میان فاتحان جنگ سرچشمه بسیاری از تحول‌های بزرگ و کوچکی بود که در نیمه دوم قرن بیستم روی داد. مهمترین نشانه این تحول‌ها در جغرافیای جهان سوم از آسیا و آفریقا گرفته تا آمریکای لاتین شکل‌گیری و رشد نهضت‌های آزادی بخشی بود که از راه مبارزه با حکومت‌های مستبد هدف قطع سلطه بیگانه را دنبال می‌کردند. در ذهن ملت مسلمان و مبارز ایران هم در آغاز دهه 1950 میلادی چنین شور و اندیشه‌ای در حال جوشش بود. ملی شدن صنعت نفت ایران در ماه مارس سال 1951 برایند همین شور و خواست عمومی بود و آنچه زمینه رسیدن به این هدف استراتژیک را هموار ساخت، دوستی و همدلی رهبران نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران از روحانی و غیر روحانی بود. ولی از آنجا که شناخت ژرفی از دشمن خارجی و نقش آن در حمایت از رژیم مستبد و وابسته شاه وجود نداشت، در پی کودتای مشترک آمریکا، انگلیس و دربار شاه علیه دولت قانونی دکتر مصدق در آگوست 1953 بار دیگر خیزش استقلال طلبانه مردم ایران سرکوب شد. اندکی کمتر از 10 سال بعد از کودتای آمریکا و انگلیس، بعضی از شهرهای ایران به ویژه تهران و شهر مقدس قم در ایون 1963 در اعتراض به دستگیری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه عرصه راهپیمایی‌های گسترده‌ای شد که با طرزی خونین و وحشیانه توسط رژیم شاه سرکوب گردید. دوستان شنونده، همکنون به اتفاق بخشی از بیانات امام خمینی رحمت الله علیه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را میشنویم.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است. یادتون نرد که ما یه 17 شهریور داشتیم. 17 شهریور از ایام الله است و باید یادمون نرد این را. اونقدر شهید دادیم و اونقدر خون دادیم اون روز و در مقابل اجانب و در مقابل وابستگان به اجانب قیام کردن ملت ما و خونشون ریخته شد، لکن پیروز مبدأ پیروزی و همه روزهایی که نمیتونیم ما بشماریم، این روزهایی که اونها با کمال شقاوت حمله میکردن و شما با کمال شجاعت زن و مردتون میستادید در مقابلشون.
در قیام ایون 1963 مردم ایران بیشتر شعارها اسلامگرایانه بود و به عنوان رهبر تنها نام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بر زبانها روان بود. قیام خونین ایون 1963 به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه گرچه به ظاهر مقابله با حکومت ستمشاهی پهلوی شمرده می شود، لیکن در واقع این حرکت آغاز نهضتی بزرگ در ایران، منطقه و جهان و آغازگر موج بزرگ بیداری اسلامی است. از ویژگی‌های بیداری اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این سالها میتوان به تقویت اندیشه پیوند دین و سیاست، سازش ناپذیری با رژیم مستبد محمد رضا پهلوی، ثابت شدن اجتهاد سیاسی در حوزه‌های علمیه و به هم پیوستن نظر و عمل در مبارزه با استبداد و استعمار اشاره کرد که از همه مهمتر این بود که استکبار جهانی را هدف قرار داد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه یک سال پس از سرکوب قیام ایون 1963 توسط رژیم مستبد پهلوی به ترکیه و سپس به عراق تبعید شد. شاه تصور می‌کرد با دور کردن رهبر مذهبی مردم ایران از مریدان و پیروانش می‌تواند حرکت احیای اسلام ناب محمدی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را در نطفه سرکوب کند. اما برخلاف این تصور، قیام خونین ایون 1963 و سپس تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه اثر ژرف خود را بر جامعه ایران گذاشت. مبارزه مردم ایران علیه نظام سلطنتی ریشه دار شد. زندان‌های شاه ایران پر از زندانیان سیاسی شد، اما خدشه‌ای در راه مبارزه مردم ایران علیه نظام شاهنشاهی ایجاد نکرد. برعکس، مردم ایران با همت بیشتری مبارزه با رژیم ستمشاهی پهلوی را تا سرنگونی این رژیم ادامه دادند. همراهان گرامی، اینک به صحبت‌های آقای علی پهلوان، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی گوش می‌دهیم.
امام متوجه این قضایا شده بودند که در مسیر اسلام و بیداری اسلامی مانع می‌شدند، تفرقه بود. تفرقه‌ای که استکبار جهانی و مخصوصاً پیران‌ها بریتانیای کبیر نقش مهم و موثری را در تمام بلاد داشته، چه اسلامی و غیر اسلامی. انگلیس بود که با ایجاد تفرقه بین جمعیت اون کشور، با تفرقه انگیزی و فتنه انداختن بین شیعه و سنی، که این باعث شده بود اسلام درگیر مسائل قومی خیش یا فرقه خودش باشه. از موارد دیگه که میتونن در بیداری اسلام موامان ایجاد کرد، تهجر و جمود مقدس نماها بودن و در کنار اینا عده روشن نماها، باز همین گونه که آنچه که خوراک آنها شده بود از طرف غرب، باعث شده بود که به راحتی اسلام رو نشناسن و مواضعه خود رو به گونه دیگر علیه اسلام واقعی به نمایش بگذارن. و از دیگر مواردی که میتونه در این صورت که نتونه اسلام و بیداری خودش ادامه داده و مسیر تکامل به پیمایت، بحث آخوندها و وابسته به قدرت ها و دنیا طلبی آنها بود. حکومت های منطقه با نفوذ در میان جامعه علمی و حوزه‌ای تونسته بود ادعی را هم دست نشانده خودش قرار بده و اون چه که اونها میخواستن با قدرت و زور و تهدید و تطمیع افرادی را در قالب روحانیت همراه خودشون کنه و مانع اسلام و پیشرفت اسلامشون. این از موارد بود که امام خمینی متوجه این قضایا شدن که اینها زمینه های ایران شدن و زمینه های وجود آوردن که کم کم قیام خود را علنن شروع کنن، که سرمبده این قیام را میشه توان از 15 خرداد 1142 دونست. از ویژگی های قیام 15 خرداد میتونیم به این موارد اشاره کرد که این قیام از ویژگی های خاصی برخوردار بود و که امام اونا رهبری داشت. اول اینکه این قیام 15 خرداد اسلامی شدن مبارزه بود. یعنی 15 خرداد آغاز 100% حرکت اسلامی بود که با رهبری مرجعیت امام خمینی صورت گرفت، که تا آن زمان اتفاق نیفتاده بود و این اسلامی شدن مبارزه هم به مسابقه نماز و روزه واجب شده بود که در حرکت‌های اسلامی مردم و آن نقش مهمی را ایفا کردن. اصول اصلی آن که در مسئله اسلامی شدن بود، اصل اول آن قرآن بود، سنت پیامبر و معصومین. دومین ویژگی قیام 15 خرداد اخلاص و قاطعیت در رهبری بود. امام برای همیشه به جدایی دین و سیاست خاتمه داد. اثر اخلاص برای انجام وظیفه و تکلیف شرعی بود و به قصد قربت این قیام را آغاز کرده بود که انجام تکلیف اهمیت داشت و سازش در انجام هر کاری را مورد قبول ایشون نبود. بود مردمی از مردمی بودن این قضیه و مبارزات که مردم نقش مهمی در این مسیر داشتند که امام به همراهی مردم تونست این قیام را ادامه بده. پایگاه اصلی انقلاب مسجد حسینی ها بودش که باز امام این انقلاب را رهبری میکرد که در 15 خرداد از آنجا شروع شد و در مساجد حسینی ها. یکی از ویژگی‌های مهم دیگری که باز در حرکت مسیر انقلاب در 15 خرداد توجه کرد بیگان ستیزی بود که در بین مردم صورت گرفت و امام با آن تونست مردم را همراه خودش کنه و بود. مورد بعدی که امام در این قضیه با آن خیلی جدی برخورد کرد مخالفت با اصل سلطنت شاه بود و براندازی آن. شاه دست نشانده غرب و آمریکا بود که باید امام آن را ساقط میکرد تا انقلاب به نتیجه برسه.
پیروزی انقلاب اسلامی ایران در فوریه 1979 تحولی در نظام بین الملل به ویژه در جهان اسلام بود. تا آن زمان بزرگترین حرکت‌های آزادی بخش و ضد استعماری زیر لوای اندیشه‌های مارکسیستی و ملی‌گرایانه بود. انقلاب اسلامی تحت رهبری یکی از بزرگترین مرجع‌ها و رهبران مذهبی پیروز شد. حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با توسل به آموزه‌های اسلامی مبارزه ضد استعماری را رهبری و هدایت کرد. انقلاب اسلامی ایران طرحی نو را برای مبارزه استقلال طلبانه و آزادی خواهانه در جهان مطرح کرد. انتفاضه مردم فلسطین علیه رژیم دروغین و غاصب صهیونیستی و جریان مقاومت اسلامی در لبنان با اثرپذیری از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفت. رژیم‌های مستبد و طایفه‌ای حاکم بر کشورهای خاورمیانه هم همان ویژگی‌های حکومتی رژیم مستبد محمد رضا پهلوی را داشته و دارند. انقلاب اسلامی ایران پیام‌آور آزادی و عدالت‌خواهی برای همه ملت‌های مسلمان تحت ستم است. این انقلاب بزرگ نشان داد که با توسل به آموزه‌های والای اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم میتوان علیه استبداد داخلی و استعمار خارجی قیام کرد و بنیان جدیدی را برای رسیدن به رشد مادی و کمال انسانی ایجاد کرد. حرکت بیداری اسلامی در کشورهای استبداد زده مسلمان نشان از اثرگذاری پیام انقلاب اسلامی است. هرچند بیداری اسلامی در بیشتر کشورهای اسلامی به سبب نبود رهبری، دخالت‌های خارجی و اعتماد بعضی از جریان‌های اسلامی به دولت‌های غربی و کشورهای مستبد عربی به نتیجه نرسیده و از راه خود خارج شده است. نمونه آن مصر، لیبی، تونس، مغرب و بعضی دیگر از کشورهای اسلامی است. ولی یک حقیقت ناگفته وجود دارد و آن این که به تعبیر قرآن کریم راه حق در نهایت بر سیاهی و راه باطل پیروز می شود. بر اساس همین وعده خداوند در قرآن کریم، حرکت اسلام خواهی که قیام ایون 1963 در ایران نقطه عطف آن بود، خاموش نشدنی است و سرانجام پیروزی با حق طلبان است. چنان که حضرت آیت الله خامنه ای رهبر روشنبین انقلاب اسلامی ایران چندی پیش فرمودند، به نظر ما بیداری اسلامی به وجود آمده است. سعی شد از سوی دشمنان اسلام که این بیداری را سرکوب کنند و یک جاهایی هم سرکوب کردند، اما بیداری اسلامی سرکوب شدنی نیست. پرچم اعتزاز یا عزت بخشیدن به اسلام برافراشته شده است. احساس هویت اسلامی امروز در مسلمانان در هر نقطه عالم نیرومند شده است و نیرومند خواهد شد. ملت ایران در این زمینه مسئولیت‌های بزرگی داشته است که انجام داده است. بعد از این هم انجام خواهد داد. خب شنوندگان عزیز، در پایان ویژه برنامه امروز بار دیگر سال روز قیام 15 خرداد را گرامی می داریم و شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
یاران صمیمی، اینک دعوت میکنم تکرار ارمغان موسیقی را بشنوید.
ارمغانی موسیقی، کار از گروه فرهنگی رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه در مورد آوازخوان معروف ایرانی علیرضا عصار، خواننده، آهنگساز و نوازنده اهل ایران با شما صحبت می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، باید گفت علیرضا عصار در چهارم بهمن سال 1348 در کوچه آبشار خیابان ری تهران متولد شده است. علیرضا عصار نواختن پیانو را در 5 سالگی آغاز کرد و نخستین استاد وی کاووس سمندر بوده است. علیرضا عصار نخستین کنسرت موسیقی خود را در سن 16 سالگی در جایگاه نوازنده پیانو در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برپا نمود و پس از آن در سن 22 سالگی یعنی سال 1370 در تئاتر پیروزی در شیکاگو به کارگردانی داوود رشیدی و بازی مهدی هاشمی و فریماه فرجامی در جایگاه نوازنده پیانو حضور یافت. در این لحظه از برنامه ترانه انسانم آرزوس را می شنویم با صدای علیرضا عصار.
گفتی به ناز بیش مرنجان مرا برو، آن گفتنت که بیش مرنجانم آرزوست، آن دفع گفتنت که برو شهر به خانه نیست آن ناز و باز تندیه در بارم آرزوست زین همراهانه سوست ناصر دلم گرفت شیر خدا و رستم دستانم آرزوست زین خلق پر شکایت گریان شدم ملول آن های و هویا نبره مستانم آرزوست یک دست جام باده و یک دست زلف یار رقصی چونی میانه میدانم آرزوست ای شیخ با چرا همی گشت گرد شب که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست گفتن یافت می نشود گشته این ما گفتن چه یافت نشود آنم آرزوست گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست شهر بی تو مرا حبس می شود آوارگی کوها بیابانم آرزوست یک دست جام باده و یک دست زلف یار رقصی چونین میانه میدانم آرزوست ای شیخ با چرا همی گشت گرد شب از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست گفتن یافت می نشود گشته این ما گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست گفتن چه یافت می نشود آنم آرزوست
دوستان گرامی نخستین تجربه خوانندگی علیرضا عصار به طور رسمی با اجرای قطعه ایدانه به سفارش مرکز موسیقی سازمان صدا و سیما با سروده ای از مولانا و آهنگسازی فؤاد حجازی در سال 1377 شکل گرفت. پس از آن در فیلم سینمایی مرد عوضی به اجرای قطعه‌ای پرداخت و سپس به همراه محمد اصفهانی قدسیان آسمان را اجرا کرد. در این لحظه تصنیف ای کاروان را با صدای علیرضا عصار تقدیمتان می‌کنیم.
من دزد شب رو نیستم ای کاروان ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیغ رویا روزنم من پهلوان عالمم من تیغ رویا روزنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زنم من دمز اللهو باز هوایی نیستم تا تیهوی خطم کی بانگ بر پیهو زنم کی بانگ بر پیهو زنم من دزد شب رو نیستم ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیغ رو یارو زنم من پهلوان عالمم من تیغ رو یارو زنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دمز الاهو
آقان اردو دار اگر از جان نگردد ایل من صاحب قران عالمم بر ایل و بر اردو زنم بر ایل و بر اردو زنم خیزه ای توانگر پیش من بنشین به زانوی ادب من پادشاه کشورم
ای کاروان من دزد شب رو نیستم ای کاروان من دزد شب رو نیستم من پهلوان عالمم تیغ رو یارو زنم من پهلوان عالمم من تیغ رو یارو زنم بر قدسیان آسمان من هر شبی یاهو زنم گر صوفی از لادم زند من دمز الاهو زنم
گفتار ارمغان موسیقی را از بخش تاجیکی صدای خراسان می شنوید. در این لحظه از شما دعوت می کنیم ترانه ای کاش را بشنوید با صدای علیرضا عصار.
ای تو جاری توی رگ‌هام صدای آی نفس ها ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود برای باور بودم همه چیز و همه کس بود فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود برای باور بودن همه چیز و همه کس بود لحظه شکستن من خلوت شبانه من تا همیشه از تو روشن از غم نبودن تو گریه کردم تو ندیدی
عاشق تلخ صدامو تو نبودی نشنیدی ای تو جاری توی رگهام صدای های نفسهام ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا ای تو جاری توی رگهام صدای های نفسهام ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود برای باور بودن همه چیز و همه کس بود فرصت بودن با تو اگه حتی یه نفس بود برای باور بودن همه چیز و همه کس بود شکستن من خلوت شبانه من تا همیشه از تو روشن از غم نبودن تو گریه کردم تو ندیدی حق تلخ صدامو تو نبودی نشنیدی ای تو جاری توی رگهام صدای های نفسهام ای که بوی تو رو داره لحظه های خواب و رویا
شنوندگان گرامی آلبوم نهان مکن با همکاری شهرداد روحانی در استدیوی عبیرود لندن با ارکستر سمفونیک لندن ضبط شده است وی در سال 1396 بعد از 6 سال دوری از مارکت موسیقی آلبوم جز عشق نمیخواهم را منتشر کرد و اولین اجرای زنده 4 ترانه این آلبوم را در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران اجرا کرد در این لحظه قطعه شکار را تقدیم می‌کنیم با اجرای علیرضا عصار
Devil ز تیر تو به من زدیم به زانو و شدی فاتح جنگ تن به تن نقش منو با یکنا بکش رو خاک ادعا بگو آهای مردم شهر اینم قلندر شما همین حرف
دوستان گرامی، به لحظه‌های پایانی گفتار ارمغان موسیقی از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم و تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر با شما خداحافظی می‌کنیم. تا درودی دیگر، بدرود. شنونده‌های عزیز و ارجمند، دعوت می‌کنم همراه شوید با تکرار برنامه ایران امروز.
ایران امروز، کاری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنونده های نازنین برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. این جانب قادری هستم و با قسمت نوبتی از مجموعه ایران امروز در خدمت شما خواهیم بود. در برنامه ایران امروز سعی خواهیم کرد به جایگاه های برتر ایران بر اساس آمارهای بین المللی در حوزه های مختلف چون ذخایر منابع طبیعی، علمی، گردشگری، فناوری، ورزشی و غیره بپردازیم. آیا می دانید که ایران رتبه دوم در ذخایر گاز طبیعی، رتبه سیوم در تولید گاز طبیعی و رتبه سیزدهم در صادرات گاز طبیعی را در جهان دارست؟ بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان اطلاعات انرژی ایالات متحده آمریکا، در سال 2017 کشور روسیه با 1688 تریلیون فوت مکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی جهان بزرگترین کشور در میزان ذخایر گاز دنیا محسوب می شود. کشور ایران با ذخایر گاز 1183 تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی در جهان در رتبه دوم فهرست کشورهای بزرگ گاز جهان قرار دارد. ایران با این میزان ذخایر سهم 17% از کل ذخایر گاز جهان را به خود اختصاص داده است. Thank you. اما در استخراج گاز طبیعی ایالات متحده با 766 شو از 139 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در سال 2015 بزرگترین تولید کننده گاز در جهان است. ایالات متحده از روی ذخیره گاز در جای چهارم است. طبق معلومات اشتراک کرده اگنتی انرژتیکی آمریکا، روسیه پس از ایالات متحده در استحصال 598 از 165 میلیارد متر مکعب گاز در یک سال در جای دوم قرار دارد. ایران با تولید نزدیک به 185 میلیارد متر مکعب گاز در یک سال در جهان سومین تولید کننده گاز طبیعی می باشد. این آمار را اگنتی انرژی آمریکا برای سال 2015 اعلام کرده است. با این مقدار تولید ایران حصه 5% کل تولید جهانی گاز طبیعی را دارد. نشریه فونیشنال تریبون در گزارش ماه اپریل سال 2018 اعلام کرد که استحصال گاز طبیعی ایران برای سالهای 2017-2018 214 میلیارد متر مکعب را تشکیل می دهد. دوستان ارجمند، از اینکه ما را با برنامه ایران امروز همراهی کردید سپاسگزاریم و شما را با یک برنامه دیگر به خداوند مهربان می‌سپاریم. خیر، خدا یار و نگهداری شما. دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه‌های امشب ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. Yeah.
ستاره ها